تحریک طالبان پاکستان و شاخه‌های وابسته به آن است که حملات خودش در پاکستان افزایش داده. از سوی دیگر روسیه هم بارها نسبت به افزایش ردپای گروه تروریستی داعش در افغانستان و تهدید آن برای امنیت آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرده. در همین حال وزارت خارجه آمریکا در اطلاعیه‌ای نوشته که توماس وست نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان در دور تازه سفرهایش از 29 جنوری تا 4 فوریه برای گفتگو درباره افغانستان و کشورهای پاکستان، آلمان و سوئیس سفر میکنند. اطلاعیه میافزاید وست در این سفرها با شرکای آمریکا، افغانها و سازمانهای امداد بشردوستانه در مورد منافع مشترک در افغانستان مشورت خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا ادامه داده فرمان‌های اخیر طالبان جامعه جهانی را با چالش‌های فوق‌العاده‌ای مواجه کرده، زیرا ما با دنبال حمایت از مردم افغانستان و حفاظت از منافع خود هستیم. بر اساس این اطلاعیه وست با همتایان خودش برای اصلاح یک واکنش یک پارچه منطقه‌ای و بین‌المللی که نشان دهنده تعهد جمعی به حقوق زنان و دختران افغان و دسترسی به کمک‌های حیاتی باشد کار خواهد کرد. وست در حالی دور تازه سفرهایش آغاز کرده که چندی پیش نشریه آمریکایی پولیتیکو از سردرگمی واشنگتن در مواجهه با اقدامات تهدیدی طالبان خبر داده بود. گفتگویی داشتم با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، و در ابتدا از او پرسیدم که این سفرها را چگونه میشه ارزیابی کرد؟
بله، همونطوری که فرمودید سفرهای مختلفی از دو قطب قدرت‌های جهانی به بهانه اوضاع و شرایط افغانستان صورت گرفته و مطالبی اظهار شده. خب بحث افغانستان همچون بسیاری از مباحث دیگه‌ای که کشورهای مختلف دارند در حقیقت یک میدان و بستر تقابل قدرت‌های جهانی برای نیل به اهداف سیاسیشان هست. همون گونه که جنگ افغانستان در اختیار خود افغانستان و مردم افغانستان نبود، صلحش هم همینطور متاسفانه در اختیار مردم افغانستان نبوده و نیست، بلکه قدرت هاست که سعی میکنن از افغانستان به عنوان یک میدان بازی بهره بگیرن و استفاده بکنن. از این طرف آمریکایی‌ها و بلوک غرب سعی میکنن به نحوی در رقابت‌های جهانی که دارن در برابر روس‌ها و برخی قدرت‌های دیگه منطقه‌ای سعی کنن در ارتباط با حوادث و مسائل افغانستان پیشگام باشن و از افغانستان به عنوان یک ابزاری برای تحت فشار قرار دادن طرف مقابل استفاده کنن. خود طبعا از این طرف هم قدرت‌های منطقه‌ای مانند روسیه، چین، جمهوری اسلامی ایران و برخی قدرت‌های منطقه‌ای که همسایه‌های افغانستان هستن، اینها هم طبعا بیکار نیستن، سعی می‌کنن که در این حوزه اقتدار خودشان را حفظ بکنن. چند قبل هم روس‌ها اظهار نظرهایی داشتن و قرار بود که اونا نشست‌های را ساماندهی بکنن و از کشورهای منطقه و بلوک منطقه‌ای بهره بگیرن برای پیدا کردن یک راهکار در جهت رسمیت شناختن شرایط کنونی افغانستان. خب طبعا این امر سبب شد که آمریکایی‌ها هم بالاخره کمی جدی‌تر وارد عرصه بشن. در هر صورت تا کنون این اقدامات منجر به رسمیت شناختن حاکمیت فعلی نه سوی غرب و نه سوی بلوک شرق شده و تحت هر شرایطی متاسفانه اون مردم و جامعه و ملت افغانستان که هر روز وضعشان وخیمتر و از کاروان تمدن عقب افتاده تر و مشکلات عدیده‌ای که متاسفانه با اونها دست و پنجه نرم میکنن که خب بخش امنیتی هست و بخش فرهنگی هست، بخش اقتصادی هست، در همه عرصه‌ها متاسفانه مشکلات دامنگیر مردم هست.
آقای مختاری، خب شما در جریان وضع محدودیت بر فعالیت زنان و همینطور تحصیل زنان در داخل افغانستان هستید. از اون طرف وزارت خارجه آمریکا که اطلاعیه منتشر کرده در ارتباط با سفر توماس وست به این مسئله اشاره کرده که اینا بناست یک واکنش یک پارچه منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد بکنن در قبال همین مسئله که در واقع نشان دهنده تعهد جمعی به حقوق زنان و دختران افغانستان باشه. واقعا چقدر همین موضوع بحث حقوق زنان و دختران در داخل افغانستان برای آمریکایی ها مهم هست که اینا نماینده ویژه‌شان برای افغانستان سفر بکنه و چندین کشور و بخواد که یک واکنش یک پارچه ایجاد بکنه.
خب طبعا بارها گفته شده و عملکرد آمریکایی‌ها این مطلب رو نشان داده که هرگز این گونه نبوده که اونها ادعا میکنن، بلکه از واژگان مقدسی چون حقوق بشر، حقوق زن، ارزش‌های اخلاقی به عنوان ابزارهای سیاسی اونها استفاده کردن و استفاده میکنن. اگر اینها واقعا زن برایشان مهم می بود یا حقوق بشر برایشان مهم می بود، در بسیار از کشورهای دیگه ای که همپیمان خود آمریکایی است، نزدیک با آمریکایی است، در اونجا حقوق اولیه زنها در اونجا اصلا مراعات نمیشه. خب طبعا آمریکایی ها هیچ گاه در قبال حقوق زن حرفی در میان نیاوردن و بالاخره اقدام خاصی انجام ندادن. شاید من فکر میکنم که چون روس ها تلاش داشتن که یک نشست منطقه‌ای را ساماندهی بکنن در ارتباط با اوضاع افغانستان، تب و تلاشی داشته باشن و این تلاش ها این دمانه ها را به ذهن منتقل میکرد که شاید زمینه‌ای بر رسمیت شناختن حاکمیت فعلی را فراهم بکنن. خود طبعا ممکنه این مسائل سبب شده باشه که آمریکایی ها به فکر بیفتن که بالاخره این شرایط و این زمینه برای قدرت‌های منطقه‌ای فراهم نشه و به هر حال باز به بهانه حقوق بشر و حقوق زن و مسائل دیگر فضا را طور دیگه جلوه بدن و کشورهای مختلف دنیا را با خودشان هم داستان بسازن و این پروسه را به تعویق بندازن، یا به هر دلیلی اون چی که برای اونها مهمه، اون رقابت و تقابل منطقه‌ای بر سر منافع خودشان هست که بالاخره افغانستان بهانه است یا کشورهای دیگه بهانه است. آمریکایی‌ها این را در عمل کاملا به اثبات رساندن که نه برایشان زن مهمه، نه برایشان کودک مهم هست، و الا اگر کودک مهم می بود فقر مردم و حقوق بشر مطرح می بود. امروز ما وضع رقتبار را در فلسطین می بینیم، ولی خب آمریکایی‌ها از طرف به اصطلاح ظالمین و ستمگران حمایت میکنن، در حالی که مظلومین در اونجا به خاک و خون کشیده میشه. خب طبعا افغانستان هم یک چنین داستانی هست و مطابق شکل دیگر و با یک شمایل دیگر.
تحلیلی بود از گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. منابع خبری از وقوع انفجار در پشاور پاکستان خبر داده و اعلام کردند که دست کم 28 تن در این انفجار کشته شدند. شبکه تلویزیونی جی آی پاکستان به نقل از سرویس‌های امنیتی گزارش داد که یک بمبگذار انتحاری انفجاری را در مسجدی در پشاور پاکستان انجام داد که منجر به مرگ 28 تن شده. همچنین در این انفجار تا کنون 150 تن مجروح شده و به بیمارستانی در پشاور منتقل شدند که وضعیت 13 نفر از اونا وخیم هست. گزارش شده که دو پلیس هم کشته شدند. از سوی دیگر الجزیره گزارش داده که در پی انفجار در مسجد پشاور پاکستان 36 نفر جان خودش از دست دادند. بمبگذار جلیقه انتحاری خودش را در حالی منفجر کرد که نمازگزاران از جمله بسیاری از پلیس‌های دفاتر پلیس مجاور در حال نماز خواندن بودند. به گفته ظفرخان، یک افسر پلیس محلی، ضربه انفجار سقف مسجد فرو ریخت و بسیاری را مجروح کرد. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. ساعت 7:02 شام هست و ما به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگه که در بخش‌های صادرات، عایدات، ثبات پولی، جلوگیری از سقوط سیستم بانکی، پرداخت معاشات مأمورین دولتی و حکومتداری الکترونیکی افغانستان نسبت به سالهای گذشته دستاوردهای بی‌بدیل داشته. این دفتر امروز در توییت نگاشته که در شش بخش اقتصادی دستاوردهای بی‌بدیل نسبت به سالهای گذشته به دست آورده. در همین ارتباط همکارم قریشی از کابل بیشتر توضیح میده.
معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که امارت اسلامی افغانستان با مدیریت قوی و تلاش در بخش اقتصادی توانسته در برخی زمینه‌ها نسبت به سال‌های گذشته دستاوردهای بیشتر داشته باشد. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی حکومت طالبان، در 10 ماه گذشته سال جاری حدود 1,700,000,000 دلار عاید جمع‌آوری شده است و همچنان سطح صادرات به 1,700,000,000 دلار افزایش یافته است. در گزارش معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفته شده با تلاش امارت اسلامی از فروپاشی سکتور بانکی جلوگیری شده و به اعتماد شهروندان روز به روز افزوده می شه. در بخش دیگری از این گزارش آمده با وجود ادامه انجماد پشتیبانه های مالی و محدودیت های موجود در بخش بانکی کشور، ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی ثابت نگه داشته شده و گام های مشخص در بخش حکومتداری الکترونیکی برداشته شده است. در گزارش تذکر رفتم ماهانه حدود 800,000 کارمند دولت از جای عواید داخلی حقوقشان را دریافت میکنند. این در حال است که بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود گفته است که قیمت مواد خوراکی و مواد نفتی در افغانستان کاهش یافته، ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی ثابت مانده و میزان صادرات افزایش چشمگیر داشته. معاشات کارمندان دولت به موقع پرداخته شده و در سطح عواید ملی افزایش چشمگیر آمده است. این گزارش در حال ارائه شده که مردم در وضعیت خوبی اقتصادی به سر نمیبرند و از قیمت مواد سوختی و کالاهای اساسی ابراز نگرانی میکنند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
توضیحات ذبیح الله قریشی را در مورد دستاوردهای اقتصادی افغانستان با هم شنیدیم که دفتر معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان آن را بی‌بدیل نسبت به سالهای گذشته دانسته. در همین حال معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید که بررسی‌های اولیه برای مبدل ساختن پایگاه هوایی نظامی بگرام به حوزه اقتصادی به پایان رسیده. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، میگوید که میدان هوایی بگرام به علت وسعت بیشتر برای حوزه اقتصادی مناسب است و گفته او طرح‌های نخستین برای انجام این کار ریخته شده.
میدان هوایی بگرام محل مناسب برای زونهای اقتصادی ارزیابی میشه، چون از یک طرف وسعت جغرافیایی دارد و از طرف دیگر از امکانات مطلوب و پیشرفته بهره‌مند است.
خب، این هم صحبت‌های عبداللطیف نظری بود، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان. همزمان با این، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از این طرح استقبال می‌کنه و میگه که این میدان نزدیکترین مکان به پارک‌های صنعتی کشور هست و زمینه را برای رشد فرآورده‌های داخلی فراهم خواهد ساخت. خان جان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفته بگرام هم نزدیکترین میدان است برای فابریکات تولیدی و پارک‌های صنعتی ما که 2-3 پارک هست در همین منطقه وجود دارد. علاوه از آن تمام میوه‌های تازه و سبزی ما که تولید میشه در ولایت پروان و کاپیسا و پنجشیر تولید میشه. میدونید شما عزیزان شنونده که قبلا نیروهای آمریکایی از سال 2001 میلادی تا سال 2021 میلادی از پایگاه نظامی بگرام کار می‌گرفتند و بیشتر فعالیت‌های نظامی را از همین پایگاه رهبری می‌کردند. اما با توجه به وضعیت فعلی افغانستان و چالش‌هایی که حکومت طالبان با آن مواجه است، این طرح تا چه میزانی می‌تواند جنبه عملیاتی به خودش بگیره؟ سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان، در پاسخ به این پرسش گفت:
بس زون‌های اقتصادی از دیر وقت است که قرار بود در افغانستان 8 زون اقتصادی ساخته شود. متاسفانه در یک شهر باقی ماند. حالا که بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا که در بگرام واقع بود و از او اهداف نظامی استفاده میشد، خوب یک گام بسیار مثبت است، چون در حال حاضر پرونده جنگ در افغانستان بسته شده و خوب است از تمام مزیت‌ها و فرصت‌هایی که در افغانستان وجود داره برای توسعه اقتصاد کشور از او ابزارها کار گرفته شود. خب ولی بس اینجا هست که چون در کشورهای متعدد زونهای اقتصادی هست، تا بال اطلاع من ندارم که آیا این مدل که اینا میخواه زون اقتصادی آیا فری زون ایجاد شود به شکل یک پارک صنعتی ساخته شود و دیگه بس رویزی هست که من در جریان نیستم. امیدوار هستم که مدل این مشخص شود با کدام تر با کدام برنامه میخواه که یک زون اقتصادی بسازه. پس قرار باشه یک زون اقتصادی ساخته شود و در اونجا به میلیون ها دلار سرمایه گذاری شود، بناهن یک طرح و پلان و برنامه ریزی نیاز داره که تا به حال این موضوع با ما شریک نشده که اینا با چی شکل یا با چی مدل میخواه که زون اقتصادی را در میدان اوایی بگرام را ایجاد بکنه. خب به هر حال یک گام مثبت هست، ما میتونیم از این زون اقتصادی چون زراعت افغانستان و میوه‌جات خشک و تازه ما در دنیا بازار بسیار خوب داره، بسیار ارگانیک هست، به طور مثال زعفران ما، جلغوزه ما، بادام و پسته و دیگر محصولات زراعتی و فراورده های زراعتی ما میشه که در اینجا پروسس شوه، بسته‌بندی شوه و یک چون یک میدان هم هست میتونه از اونجا صادر شوه او کالاهایی که میتونه که به ما ارزش افزوده ایجاد بکنه و ارزش از او را داشته باشه که ما اینا را بتونیم توسط کارگوهای اوایی یا دلیزای اوایی این انتقال بکنیم که صادرات شوه. این ما فکر میکنم که مؤثریت خوبی خواهد داشت. برنامه توسعه اقتصادی اینها نیاز به برنامه ریزی های بسیار حساب شده به شکل تخصصی کارشناسانه باید تمام موارد زیر سنجیده شود و به اساس یک پلان مدون اقتصادی ما بتونیم سرمایه را جذب کنیم. خب ما فراموش نکنیم که در حال حاضر حالا زونهای اقتصادی که در حال حاضر در افغانستان موجود است که ما بیشتر از 12-13 پارک صنعتی داریم که در 5 پارک ما یک پارک های بزرگ صنعتی است که در این پارک های صنعتی ما حدوداً 5000 فابریکه فعالیت داره، حدود 450000 شغل ایجاد کرده، به میلیاردها دلار سرمایه گذاری شده. همین زونهایی که در حال حاضر فعالیت داره در گذشته هم دچار مشکلات بوده، کمبود برق، بحث‌های مالیاتی، حمایت‌های مالی و دیگه مشکلاتی که ما داشتیم واقعا هنوز هم بعضی از مشکلات ما موجود هست. خوب است که اون میلیاردها دلاری که در زونهای اقتصادی و پارک‌های صنعتی که در حال حاضر سرمایه گذاری شده، خب در اینجا هم باید توجه جدی صورت بگیره که تا حداقل در حال حاضر که ما با شما صحبت میکنم پارک‌های صنعتی کابل از 20 روز به این طرف است که مطلق 95% فابریکات ما متوقف است به علت نبود برق. ما در گذشته ها مشکلات قاچاق داشتیم، بحث واردات بود، قوانین مالیات ما مشکلات داشت که صنعت افغانستان آنچی که ما انتظار داشتیم که باید پیشرفت میکرد آنگونه پیشرفت نکرد، ولی هم خوشبختانه با امو امکاناتی که صنعتکارا فراهم کرد تانست که در 68 سکتور به خود کفایی برسد.
سخی احمد پیمان بود، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان. مقامات هیئت حاکمی افغانستان گزارش برخی رسانه‌ها مبنی بر تلاش روسیه برای به دست آوردن تسلیحات جنگی باقی مانده از نیروهای خارجی از جمله آمریکا در افغانستان را در مقابل به رسمیت شناختن دولت طالبان رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان با تأکید بر این که گزارش‌های مذکور نادرست است گفت که خود افغانستان به تجهیزات نظامی باقی مانده نیاز دارد، بنابراین ما آن را دپو کرده و نگهداری میکنیم. این تجهیزات به هیچ قیمتی به کسی دادن نمیشه و با کسی هم گفتگویی درباره سپردن تسلیحات نشده. از سوی دیگر جان کربی هماهنگ کننده روابط استراتژیک در شورای امنیت ملی آمریکا هم در یک نشست خبری اظهار داشت که نمیتونه گزارش‌های مبنی بر تلاش طالبان و برای انتقال تجهیزات باقی‌مانده نیروهای خارجی به روسیه را تایید کند. بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا به کنگره این کشور، پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، تجهیزات نظامی به ارزش حدود 7 میلیارد دلار در افغانستان باقی مانده. اداره کل مهاجرت ترکیه در بیانیه اعلام کرد در یک هفته گذشته 2831 پناهجو از این کشور اخراج کرده. بیانیه افزود از این تعداد 754 نفر افغانستانی، 210 نفر پاکستانی و 1867 نفر از اتباع دیگر کشورها اخراج شدند. اداره مهاجرت ترکیه اظهار داشته که مجموع پناهجویان اخراج شده از آغاز سال جاری میلادی به 8571 نفر میرسد. یه اداره همچنین گفت در این مدت 2321 پناهجوی غیرقانونی را از سراسر ترکیه بازداشت کرده. بر اساس گزارش اداره مهاجرت ترکیه، این کشور میزبان 19746 پناهجوست که بیشتر اونا افغانستانی و پاکستانی هستند. اداره کل مهاجرت ترکیه در گزارش خود اعلام کرده که در سال گذشته حدود 124441 پناهجوی غیرقانونی را اخراج کرده که از این تعداد 68290 نفر اونا تبعه افغانستان بودند. کار اعمال یک پروژه انکشافی به ارزش بیش از 400 هزار دلار آمریکایی در تخار آغاز شد. مسئولان در ریاست حوزه دریایی تخار میگن که کار آغاز دیوار استنادی در اطراف دریای طالقان به ارزش بیش از 400 هزار دلار آمریکایی در منطقه جوی شیخ از مربوطات شهر طالقان آغاز شده و زمینه کار برای بیش از 200 تن در روز هم مساعد شده. با گفته مسئولان با اتمام این پروژه صدها جریب زمین زراعتی از تهدیدات آب دریای طالقان در امان میماند. در همین موضوع همکارم خاوری گزارشی از تخار ارسال کرده که با هم میشنویم.
کار اعمار یک پروژه انکشافی به ارزش بیش از 400 هزار دلار آمریکایی در تخار آغاز شد. مسئولان در ریاست حوزه دریایی تخار میگویند کار آغاز دیوار استنادی در اطراف دریای طالقان به ارزش بیش از 400 هزار دلار آمریکایی در منطقه جوی شیخ از مربوطات شهر طالقان آغاز شده و زمینه کار برای بیش از 200 تن در روز نیز مساعد گردیده است. به گفته مسئولان با اتمام کار این پروژه صدها جریب زمین زراعتی از تهدیدات آب دریای طالقان در امان میماند. صبغت الله قانی رئیس حوزه دریایی تخار میگوید این پروژه به ارزش 441 هزار دلار آمریکایی هزینه برداشته است که با حمایت مالی سازمان زراعتی و خوراکی ملل متحد تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. آقای قانی می افزاید این دیوار استنادی 700 متر طول و 6 متر ارتفاع دارد که در نتیجه تکمیل کار آن صدها جریب زمین زراعتی از تخریب دریای طالقان در امان میماند.
پروژه حیاتی که توسط مؤسسه محترم FAO در اینجا تحت نظارت ریاست حوزه دریای طالقان افتتاح شد، 441 هزار دلار این هزینه ایش است. تحلیل اقتصادی از این به بیشتر از 100 جریب زمین از دریاخانه احیا میشه و صدها جریب زمین دیگر از تخریبات و آسیب های فصلی جلوگیری میشه. پروژه خیلی حیاتی و مهم برای مردم ولایت تخار میباشه. طول این دیوار 700 متر میباشه و به ارتفاع 6 متر که 3 متر آن تهداب زیر زمین میباشه و 3 متر آن به بلندای زمین میباشه. روزمره در حدود از 200 نفر به بالا در اینجا اشتغال زایی و زمینه کار برشان مساعد شده.
مولوی کریم الله نماینده والی تخار در جیجان آغاز کار این پروژه میگوید در کنار اینکه دیوار استنادی در کنار دریای طالقان ایجاد می شود و زمینهای زراعتی و منازل مسکونی در امان میماند، برای صدها باشنده محل نیز زمینه کار مساعد میگردد که در شرایط کنونی این خود برای مردم مهم میباشد.
پروژه ای که است بسیار خوب پروژه است، برای ما اطمینان دادگی است که ان شاء الله کار تکمیل ازی 3 ماه الا 4 ماه وقت میگیره و زمینه کار به مردم قدردان تخار انشالله کارم برابر میشه. کدام زمینایی که زراعتی است جلوگیری از آب و سیلاب و از دیگه چیزا انشالله میشه.
در همین حال انجینر تقی حمیدی مسئول ساحوی سازمان زراعتی و خوراکی ملل متحد در تخار میگوید به هدف ایجاد زمینه اشتغالزایی برای مردم بیکار، منفعت دراز مدت و احیای دوباره صدها جریب زمینهای تخریب شده زراعتی، کار ساخت این دیوار سنادی را آغاز کرده اند و قرار است در مدت 4 ماه به پایه اکمال برسانند.
افیو سازمان خوراکی و زراعت ملل متحد بیشتر در بخش‌های زراعت و بخش‌های خوراکی کار میکنه. فعلا کار برنامه‌ای بسیار وسیع در سراسر کشور در نظر گرفته، از بخش‌های مالداری، در بخش‌های تخم‌های اصلاح شده، در بخش توزیع کود کیمیاوی، در بخش مرغداری، زراعت خرد کوچک که مردم در داخل اولی کار میکنند در این بخش‌ها و این بخش تحکیم سواحل و تحکیم کلونا یکی از برنامه‌های امی وسیع است که فعلا روی دست گرفته. هدف اصلی از ایجاد کار برای مردم و منفعت دراز مدت برای مردم تا که بتونم زمین های تخریب شده پس دوباره احیا شود، مثلا کانال برای مردم او تهیه شود، یک از اهدافش است. و در جاهایی که ما کار میکنیم کوشش میکنیم منفعت برای مردم برسه، نشود که خدای نخواسته حالی که میبینیم که این طرف ما تحکیم کنیم و طرف دیگه ضرر برسه. این رو وعده میکنیم که هیچ کس باید از این پروژه متضرر نشود و مفادش بر کل دیگه.
از سوی هم برخی از باشندگان محل نیز از آغاز کار این پروژه انکشاف استقبال نموده، تاکید بر آغاز سایر پروژه ها در این ولایت دارند. سید انور باشنده محل میگوید همساله در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها و بلند شدن آب از سطح دریای طالقان صدها جریب زمین زراعتیشان در این منطقه تخریب و مواشی مردم نیز تلف میگردید که اکنون با آغاز کار این پروژه در کنار اینکه برای مردم زمینی کار مساعد شده است، از تخریب زمین های زراعتی پس از این نیز جلوگیری خواهد شد. و با استقبال از آغاز کار این پروژه تاکید میورزد که کار سایر پروژه های متوقف شده انکشافی نیز در تخار آغاز گردد.
رئیس کانال یوشیخ هستم. دیگه بسیار از شما تشکر میکنیم که اینجا پروژه را افتتاح شد. بعدن دیگه خیلی که مردم متضرر از اینجا از دو طرف اینجا تخریب میکنه دریا. خیلی زمین های مردم میبره همه ساله. مواشی مردم دیگه مردم متضرر میشه و از زراعت از مواشی از هر چیز. دیگه تشکر میکنیم شما از شما.
این در حالی است که بر بنیاد گزارش ها کاری بیش از 10 پروژه انکشافی در ولایت تخار در نتیجه تحولات پسین و عدم تخصیص هزینه ساخت متوقف مانده است. سمیر خاوری، رادیو دری، تخار.
در بین این همه خبرهای دردناک و ناراحت کننده که معمولا از داخل افغانستان میشنویم هر روزه، خب خبر خوبی بود که همکارم سمیع خاوری گزارش از تخار ارسال کرده بود، شما هم شنیدید. کار اعمال یک پروژه انکشافی به ارزش بیش از 400 هزار دلار آمریکایی در تخار آغاز شد. اما میدونید که امسال افغانستان سرمایه کم سابقه ای را تجربه میکنه و اکثر ولایت های افغانستان سفید پوش شدن. هواشناسی هم اعلام کرده که انتظار میره بارش برف سنگین تا دو روز آینده در بسیاری از ولایات به ویژه کابل ادامه پیدا بکنه. در برخی از روزها دمای هوای کابل به 10 درجه زیر صفر و در برخی مناطق به 30 درجه زیر صفر کاهش پیدا میکنه. گفته میشه که ارتفاع برف در کابل به بیش از 20 سانتی متر رسیده. خب بارش برف خبر خوبی است در همه کشورها و در همه دنیا و میتونه که برای کشاورزان ثمرات بسیار زیادی داشته باشه و در کل برای همه جوامع این مسئله خوبی است. اما افغانستان شرایطش بگونه است که همین خبر خوب هم در کنارش خبر بد متاسفانه قرار میگیره. صفی الله رحیمی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث دولت موقت طالبان گفته که تاکنون 170 نفر بر اثر شدت سرمای زمستانی طی 2 هفته گذشته در سراسر افغانستان جان خودشان از دست دادن. رحیمی گفته که تنها تانستن و بیش از 30,000 نفر کمک های بشر دوستانه برسانن و ادامه داده که با کمک های جامعه جهانی نیاز داریم. خب بیشترین تلفات هم در ولایت های غور، بدخشان، پکتیکا و پکتیا رخ داده. همچنین بیش از 75,000 رأس دام هم در سراسر افغانستان تلف شده. امیدواریم که شرایط به گونه‌ای باشه و امکانات به گونه‌ای باشه و تصمیم گیری ها چه در داخل افغانستان و چه در جامعه جهانی به گونه‌ای باشه که این همه حادثه و این همه مرگ و میر را ما در داخل افغانستان شاهد نباشیم. در روزهای گذشته یک صوتی منتشر شد که منتسب هست به ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان، که در او صوت ملا هبت الله خونزاده اشاره میکنه که حکومت پاکستان یک حکومت اسلامی نیست، این حکومت یک حکومت غربی است و با معیارهای اسلامی سازگار نداره، که احتمالاً شما عزیزان شنونده این صوت را شنیدید تا به حال. خب تحلیلی که ایجاد شده به دنبال این مسئله و بعضی از تحلیلگران نسبت به این موضوع اشاره میکنن اینه که با این صحبت‌های ملا هبت الله آخوندزاده عملاً تحریک طالبان پاکستان یا همون تی تی پی روحیه بیشتری گرفتن و مصمم‌تر شدن که با دولت پاکستان مبارزه بکنن، که ممکنه این انفجاری هم که در پشاور اتفاق افتاد ناشی از همین مسئله باشه و عامل مسئله تحریک طالبان پاکستان بوده باشه، که این مسئله رو شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانید که اختلافات جدی بین حکومت پاکستان و همینطور طالبان افغانستان وجود داره در ارتباط با بحث تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان، که پاکستانی‌ها میگن اینا در داخل افغانستان پایگاه دارن، اونجا آموزش میبینن، اونجا تسلیح میشن، امکانات میگیرن، میان داخل پاکستان عملیاتشون انجام میدن، و او طرف طالبان افغانستان هم این مسئله رو به کلی رد کرده و اعلام کردن که تی تی پی در واقع در داخل افغانستان جایگاهی نداره، و میدونید که پاکستانی ها مرتبا اظهار نگرانی کردن. سفر بلاول بوتو زرداری با روسیه هم میتونه که بخشش در ارتباط با همین موضوع باشه. انشالله سعی میکنیم در روزهای آینده این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم و با کارشناسان در همین موضوع صحبت بکنیم. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها تن از تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش بنیان، آینده ملت و دورنمای پیشرفت ایران را بسیار روشن‌تر از پیش‌بینی‌های کنونی عنوان کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای روز دوشنبه در این دیدار با ابراز خرسندی از روحیه، نگاه امیدوارانه و فعالیت‌های ملموس فعالان عرصه تولید و کارآفرینی ایران گفتند: استعداد و ظرفیت رشد کشور با توجه به منابع خدادادی، موقعیت جغرافیایی بین المللی و سیاسی و به خصوص نیروی انسانی بسیار بالا و در عرصه های استثنائی است و به همین علت آینده ملت و دورنمای پیشرفت ایران بسیار روشن‌تر از پیشبینی های کنونی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی آینده روشن ایران را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه و تبیین دلایل و الزامات رشد اقتصادی پرداختند و تأکید کردند. حل مشکلات محسوس معیشتی و دشواری‌های زندگی خانوارها رشد اقتصادی را کاملا ضروری کرده است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای نامگذاری سال جاری به نام سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین را تا حدودی ناشی از دیدار سال گذشته با فعالان اقتصادی خواندند و افسودند. نمایشگاهی که دو روز قبل بازدید شد نشان می‌داد کارهای نسبتاً خوبی در زمینه شعار سال انجام شده، ضمن اینکه سخنان فعالان اقتصادی در این دیدار درباره پیشرفت اقتصادی کشور امیدها و نویدهای خوبی می‌دهد و شاخص‌های رسمی نیمه اول سال 1401 هم عمدتاً نشان دهنده حرکت و رشد است. رهبر معظم انقلاب اسلامی موفقیت‌های امروز را در بسیاری از بخش‌ها ناشی از آغاز نهضت علمی در حدود 15 سال قبل دانستند و تصریح کردند. جوانان دانشمند باید از خطوط مقدم علم جهانی هم بگذرند و تحقق این آرزو را زمینه سازی کنند که 50 سال بعد اگر کسی خواست از تازه‌های علم باخبر شود مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد. صدر اعظم پاکستان در پیامی انفجار تروریستی در یکی از مساجد شهر پیشاور این کشور را محکوم کرد. بر اثر انفجار تروریستی ظهر امروز در یکی از مساجد شهر پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان بیش از 100 تن کشته و مجروح شدند. برخی منابع شمار قربانیان این حمله تروریستی را بیش از 50 نفر اعلام کردند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در پیامی ضمن محکوم کردن انفجار تروریستی ظهر امروز در یکی از مساجد شهر پیشاور این کشور اعلام کرد: تروریست ها با هدف قرار دادن مدافعان امنیت کشور و دنبال ایجاد رعب و وحشت هستند. شهباز شریف با بیان اینکه حمله به مسجد و نمازگزاران نشان دهنده این است که تروریسم هیچ ارتباطی با مسلمانان ندارد افسود: دشمنان پاکستان و کسانی که خون افراد بیگناه را ریختند و سزای اعمالشان خواهند رسید، چرا که دولت، مردم و نیروهای امنیتی پاکستان بر علیه تروریسم متحد هستند. سایر مقامات پاکستانی از جمله بلال بوتو زرداری وزیر امور خارجه، سروزیر موقت ایالت خیبر پختونخوا و برخی دیگر از افراد برجسته حزبی و عمران خان صدر اعظم سابق این کشور در بیانیه‌های جداگانه این حمله تروریستی را محکوم و با خانواده‌های قربانیان و مجروحان این انفجار تروریستی ابراز همدردی کردند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان هم انفجار تروریستی در مسجد شهر پیشاور را محکوم کرد. سفارت ایران در اسلام آباد با صدور بیانیه حادثه تروریستی در مسجد شهر پیشاور را محکوم کرد و همچنین به خانواده‌های شهدای این حادثه تسلیت گفت. در این بیانیه آمده است: سفارت ایران ضمن ابراز همدردی با مردم و دولت پاکستان و ویژه آسیب دیدگان برای بهبودی سریع زخمی ها آرزوی سلامتی می کند. توسعه کارآفرینی زنان در افغانستان در میزگردی که به میزبانی قزاقستان در آلماتی برگزار شد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این میزگرد توسط آژانس بین‌المللی توسعه قزاقستان با همراهی بخش سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو، دانشگاه قزاقستان، آلمان و برنامه توسعه سازمان ملل متحد در موضوع کارآفرینی زنان سازماندهی و برگزار شد. هدف از برگزاری این رویداد توسعه پتانسیل شرکت کنندگان از افغانستان در زمینه تجارت از طریق تقویت مهارت و به اشتراک گذاشتن تجربه در زمینه مسائل تجاری عنوان شده است. این اولین میزگرد مشترک آژانس بین‌المللی توسعه قزاقستان، بخش یونسکو وابسته به دانشگاه ملی این کشور و برنامه توسعه سازمان ملل در زمینه کارآفرینی زنان با هدف گسترش حقوق و آزادی‌های اقتصادی زنان افغانستان بود. والی ننگرهار در شرق افغانستان از ایجاد ولسوالی جدید ترغر در این ولایت خبر داد. محمد نعیم آخونزاده والی ننگرهار امروز در نشست اداری این ولایت گفت با ایجاد ولسوالی جدید به نام ترغر در این ولایت تلاش داریم خدمات رسانی به شهروندان تسریع شود. پیش از این نیز یک ولسوالی در ولایت هلمند به نام چاربران در فاصله 40 کیلومتری جنوب شرق شهر لشکرگاه در تشکیلات اداری این ولایت اضافه شده بود. سازمان ملل متحد با هشدار درباره وضعیت معیشتی مردم افغانستان اعلام کرد حدود 4 میلیون نفر در این کشور به سوء تغذیه شدید مبتلا هستند. دفتر سازمان ملل برای کمک‌های بشردوستانه اوچا روز یکشنبه در توییت نوشت 4 میلیون نفر از جمله 875 هزار کودک افغانستانی مبتلا به سوء تغذیه شدید هستند. بر اساس این گزارش با قطع کمک‌های بشردوستانه و مسدود ماندن ذخایر ارزی افغانستان توسط آمریکا آمار سوء تغذیه در افغانستان افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا تنها اوضاع را دشوارتر می‌کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و لیست به اصطلاح سازمان تروریستی اتحادیه اقدام مخرب است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً نیز اعلام کرده بود افزودن نام سپاه پاسداران و لیست به اصطلاح سازمان تروریستی اتحادیه بدون صدور حکم محکمه در یکی از کشورهای عضو امکان پذیر نیست. پارلمان اروپا در ادامه اقدامات ضد ایرانی به موازه مداخله جویانه اخیر خود در مورد ایران 18 جنوری با تصویب طرح ضد ایرانی خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در لیست موسوم به تروریستی اتحادیه اروپا شد. البته مصوبات پارلمان اروپا الزام آور نیست و تنها در حکم پیشنهاد به شورای اروپا است. جمهوری اسلامی ایران پیشتر نسبت به تحرکات ضد ایرانی اروپا و ویژه علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهاد نظامی رسمی کشور هشدار داده بود. وزارت امور خارجه روسیه بر لزوم حضور مفید ایران در مذاکرات منطقه قفقاز جنوبی تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران بارها برای انجام مذاکرات میانجی گرایانه در حل مسائل قفقاز جنوبی اعلام آمادگی کرده است. وزارت امور خارجه روسیه امروز در بیانیه اعلام کرد حضور ایران در مذاکرات منطقه قفقاز جنوبی بسیار مفید است. روسیه در این بیانیه بر وجود سازوکار 3+3 با مشارکت ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، روسیه و ترکیه برای حل مشکلات قفقاز تاکید و آن را مفید توصیف کرد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه با اشاره به داشتن اشتراکات تاریخی، فرهنگی و پیوندهای دوستانه میان روسیه و جمهوری‌های قفقاز جنوبی آمده است که این کشور که مستقیماً با قفقاز جنوبی هم مرز است با ثبات و رفاه این منطقه استفاده متقابل سودمند و کشف فرصت‌های حمل و نقل، لجستیکی، تجاری، سرمایه‌گذاری و فناوری علاقمند است و تلاش‌های دیپلماتیک مسکو نیز در همین راستا خواهد بود. کارشناسان سیاسی معتقدند حضور جمهوری اسلامی ایران در کنار روسیه به عنوان دو قدرت میانجیگر در قفقاز جنوبی می تواند در حل مشکلات این منطقه بسیار مؤثر باشد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. We'll be right back.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
دوستان عزیز، اینک نوبت می رسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشای از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قرائتی را می شنویم با موضوع آرزوی طولانی اخلاص را نابود می کند.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
خب، آرزوها آدمو از اخلاص دور میکنه. آرزوهای طولانی، من اگر دوماد فلانی بشم، اگر دختر فلانی بگیرم، اگر ایشو برم بشه، اگر از این محله برم اون محله، اگر از این بانک بگیریم، اگر با او شریک بشیم، این تو هی دائما داره برای خودش نقشه میکشه. خدا میدونه اینکه میگم راست میگم. 40 سال پیش، سالها قبل از انقلاب، من تصمیم گرفتم پزشک اطفال داریم، آخوند اطفال بشم. دوستو بچه جمع کردم، تخت سیاه برشون کلاس داشتم. یکی گفت آقای قریتی تو خیلی سیاست نداری. گفتم ببخشید کجای کار ما به سیاست میکنه؟ تخت سیاه و گچ، 5 تا بچه 10 تا بچه با که مزیادش. گفت نه، این بچه ها 40 سال دیگه تاجر بشن، سهم امامشون رو به تو خواهند داد. اینا مالی خوری هاست، اینا آرزو هاست. این دختر آرزو داره که اگر لیسانس بشه شوهرش هم پروفسوره. کمتر پروفسور هم قبول نمیکنه. بابا خانم شوهر نیست، هر که اومد قبول کن. نه آخه من لیسانسم، شوهرم دیپلم باشه، بسم الله. بله، اصلا ازدواج آدم هاست، نه ازدواج مدرک ها، که چون شما لیسانسی شوهرم باید فوق لیسانس باشه. نه، اگر ایتو باشه همه مراجع بیزنن، چون شوهر مرجع تقلید، خانمش هم باید مرجع تقلید بشه. هیچ. کدوم زن حالا مرجع تقلیده؟ هیچ. همه مراجع بی همسر نمونن. آرزوشه از 1001 نفر قرض کنه که خونش فلان محله باشه. آدرس هم که میده، مثلا اگر خونش یه جایی که یه خیابون اصلی بهش میخوره، یه خیابون فرعی، او خیابون اصلیه رو میگه. این آرزوهای خط نشونه که برام میکشیم، حتی من به طلبه ها میگم، طلبه ها درس میخونید، برید درس کنید که قاضی بشید. ممکنه نشید، مرجع بشید، ممکنه نشید. اگر کسی برای خودش خط نشون بکشه، به خط نشونش نکشه، نرسه، با کینه از دنیا میره. یعنی بنده مثلا میخوام نیت اینه که مرجع بشم، خب حالا نشده، دم مرگ ممکنه بگه نه خیلی، ما و فلانی هم دوره بودیم، او رهبر شد، مرجع شد، رئیس جمهور شد، ما نشدیم. کی گفته که ارزش در چه زمانی مربوط به چیه؟ شما هر چی داری انجام بده. آقا شما 10 تومن داری، 1 تومن صدقه بده، میشه 1/10. یه کسی هم 10 میلیارد داره، 1 میلیارد صدقه میده، ثواب هر دو یکیه، چون 1/10 بود. او که 10 تومن بوداش، 1/10 میشه 1 تومن داد. اونم که 10 میلیارد داشت، 1 میلیارد داد، اونم میشه 1/10. خدا نگاه نمیکنه که 1 تومن داد که 1 میلیارد. خدا نگاه میکنه 1 تومن چند درصد سرمایشه، 1 میلیارد چند درصده. 1 تومن 1/10 10 تومنه، 1 میلیارد هم 1/10 10 میلیارده. آقا من و بو علی سینا میدیم تو کتابخونه 2 ساعت مطالعه میکنیم. بو علی سینا تیزهوشه، از این 2 ساعت 30 تا مطلب میفهمه. من تیزهوش نیستم، از 2 ساعت 1 مطلب میفهمم. اما عجز من و بو علی سینا روز قیامت یه جوره، چون قرآن میگه وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ
وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى.
خدا نگاه نمیکنه که چی فهمید. تو چقدر جون کندی؟ من 2 ساعت، بو علی سینا اونم 2 ساعت. عجزتون یه جوره، عجزتون یه جوره. هیچ کس نبود عقده‌ای بشه که چرا به فلانی به جای رسید. قرآن یه آیه داره ولا تتمنوا ما فضل الله
به بعضكم على بعض.
قرآن میگه چرا چشم حسرت میکنی او خونه چه جوره، اون نمیدونم عروسش، دومادش، مسکنش، ماشینش، اصلا چشم حسرت میکنی صد پاندوس برو اون مقداری که داری خوب عمل کن. خونه شش دنگه، حالا خونه سیمت بشه شش دنگه، هزار متر بشه شش دنگه، خدا نگاه به متر نمیکنه، این سند شش دنگه کافیه، سند شش دنگه بشه کافیه، کار برای خدا بشه قبوله، خدا نگاه نمیکنه کی چیزی داد چیزی گرفت. اصلا تو کارهای ما خدا دنبال یه چیز دیگه ما الله اکبر یه چیزی براتون بگم، خدا میگه تو دنبال چی هستی؟ من جای نظرم چیز دیگه، تو چیز دیگه میخوای. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها،
لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ینال التقوى منكم.
حاجی ها روز عید قربون مکه باید گوسفند بکشن، ای آیه میاد میگه من کار به خون گوسفند ندارم، کار به گوشتش ندارم، میخوانم دل بکنی، همه که دل کندی کافیه. لن ینال الله لحوم، لحم گوش، ولا دما، دم یعنی خون. شما که حاجی آقا بهت میگم گوسفند بکش، من کار به پوست و گوشتش ندارم، دل میکنی یا نه؟ دل کندی اجرت داری. آقا شما از رخت خواب پا شدی نماز شب بخونی، دیدی برق نیست، لولام آب ندارم، میری بخوابی، همه که رفتی خوابیدی سواشو داری، سواشو داری. یه بار ما کره شمالی بودیم اون ور چین، یه 20 میلیون کمونیستن، منکر خدا، منکر پیغمبر، ما اونجا مهمون بودیم، گفتم خدایا به 20 میلیون رزق میدی یه نفر تو رو نمیشناسه؟ خیلی وجدان، عکس خروس عکاس میخواد، نقاش میخواد، و خود خروس کسی نمیخواد. اینا عکس خروس نمیگن، میگن عکس خروس حتما کسی کشیده، خود خروس رو که میگن خدا نداره، تو عکسش خالق داره، خودش خالق نداره. قصه خدا رو خوردم که 20 میلیون رزقش رو میخورن، هیچ کاری نمیشه، یک نفر توی کشور نماز نمونه. هی داشتم قصه خدا رو میخوردم، گفتم حالا تو که امشب اومده اینجا خوابیدی، پاشو یه نماز شب بخون، پاشو. از رخت خواب پاشدیم و که توی کره شمالی لاقل یک نماز شب خوب باشه، وضو گرفتیم و گفتیم قرآن میگه سبح لله،
سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض،
تمام ذرات هستی سبح تسبیح میگن، آیه داریم یسبح لله،
یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض،
سبح یعنی در گذشته، یسبح در آینده، یعنی در گذشته و حال آینده همه هستی سبحان الله میگن، پس تمام شنها سبحان الله میگن، برگ درخت سبحان الله میگن. تو چی هستی که میگی تو کارای شمالی خدا رو از غربت بیار بیرون، دلت به حال خدا سوز، برو گم شو، دو مرتبه رفتیم خوابیدیم. اینم نماز شب ما در کارای شمالی.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.